اخوانين الداره اصل اخوانين الداره قشتي بانا وديار الليل الخبو دبار هلا هلا وجشت وشادي لنا وشار وابادي لنا وشار وابادي سازو اواز معنا ليبز من يجتمعنا سازو اواز معنا ليبز من يجتمعنا بزم چپ غورانی سیره یاد زیرانی بزم چپ غورانی سیره یاد زیرانی
اما از غرب کشور و کردستان زیبا بریم سمت جنوب کشور که دوستان هم البته درخواست کرده بودن که آهنگ جنوبی بشنون. چقدر زیبا، خیلی ممنون از کاپتان بشیر برای پخش این موسیقی های خیلی شنیدنی و جذاب. اما اجازه بدید سلام کنم به جناب آقای دکتر علیپور، مدیرعامل محترم سازمان پسماند شهرداری تهران که پشت خط تلفنیمون هستن. آقای دکتر علیپور سلام، درود بهتون.
سلام خانم بزرگی، تشکر میکنم از شما همکاران خوبتون، تشکر میکنم از این موسیقی خوب و
درخشان. شما لذت بردید.
بالاخره
همه شهروندان همه لذت بردن. آقای دکتر علیپور، یه مسئله که حتما خیلی از ماها بهش فکر میکنیم مسئله وجود پسماندها و چگونگی جمع‌آوری این هست و طبعا نگرانی هایی که ما برای دیگر همشهریانمون چه کسانی که در دستگاه شما هستند داریم و چه کسانی که به هر حال خودشون در واقع به زباله جمع کن یا زباله گرد معروف هستن. اما اول بپردازیم به مسئله خود سازمان پسماند که به ما لطفا بفرمایید که آیا تغییری این مدت ایجاد شده در چگونگی جمع‌آوری پسماندها در شهر تهران یا خیر؟
من خیلی سریع سعی می‌کنم همه موضوعاتی که اولا که خب از این پتانسیل باید من استفاده بکنم و تشکر ویژه کنم از همه همکارانم در سازمان مدیریت پسماند و همینطور همه پاکبانان و افرادی که جمع‌آوری حمل و نقل و دفع دفن پسماندها رو در این روزهای سخت به عهده داشتن. حدود 17 هزار نیرویی که در واقع مشغول به کار هستن و برخلاف همه که هشتگ در خانه بمانیم بودن، اینها همه هشتگ در خانه نمانیم بودن برای اینکه شهروندان ما و مردم در واقع وضعیت بهتری داشته باشن. ما تغییراتی رو ایجاد کردیم. در صورت ما در گذشته بس تفکیک پسماند رو داشتیم، هم در سطح شهر هم در خود مجتمع آرادکو، برای اینکه اون حداقل‌های شیوع و اتفاقاتی که برسادی پسماندها میتونن به نوعی چرخه‌ای باشن برای این اتفاق، همه اینها رو متوقف کردیم، علی رغم اینکه خب بار مالی هم برای خود شهرداری داشت، قراردادهایی بود و از اون طرف حجم پسماندی که اضافه شد، یعنی در گذشته ما حدوداً 4800-900 تن روزانه دریافت داشتیم و این رقم تو آخر اسفند رسید به 7300 تن پسماندی که ما همه اینها رو در سطح شهر روزانه جمع‌آوری، حمل و نقل و همه رو دفن می‌کردیم، به دلیل اینکه در واقع مشکلاتی در واقع تو بحث انتقال ویروس و غیره وجود نداشته باشه. و از طرفی ما در این مدت و حتی قبلتر از اون که در چین و جاهای دیگه این شیوع اتفاق افتاد، دستورالعمل‌های ویژه‌ای رو صادر کردیم و پیگیری و گروه‌های اچ‌اس‌سی رو فعال کردیم که همه کارگرانی که ما دارن فعالیت میکنن تو این حوزه به طور مرتب از دستکش، ماسک و در واقع موضوعات حفاظتی که این کارگران مرتب در ارتباط هستن استفاده بکنن.
کمبودی نداشتید و ندارید جناب آقای دکتر علیپور از بله؟ جهت ماسک و دستکش و اینها؟
بله؟
عرض میکنم کمبودی وجود نداشت از
ابتدا؟ نه تأمین شد الحمدلله با حمایت شهرداری تهران و قسمت پشتیبانیش و خود ما در واقع تلاشایی کردیم، البته خود بار مالی مضاعفی ایجاد میکرد، اما مثل بقیه حوزه که در شهرداری آتش نشانان، البته کار ما خب شبانه روزی هست و متوقف نمیتونست لحظه ای بشه، این اتفاق افتاد و خب خروجی شب روزانه یک بار همه محله های اسکان کارگری رو ما ضد عفونی انجام میدیم و خودش این شد که ما تا این لحظه هیچ موردی از مواردی که خلاصه درگیر شده باشن یا موارد خدای نکرده فوتی و غیره با این حجم 15-16 هزار تا نیرویی که دارن کار میکنن الحمدلله نداشتیم، که خب نقطه خوبی بود برای اینکه این عملکرد درست انجام شد. و همینطور بحث مهم پسماند پزشکی رو ما همزمان داشتیم که حدود 100 نیروی در واقع مرتبط در بحث جمع‌آوری پسماندهای پزشکی که ما قبلا حدود 60 تا 70 تن پسماند پزشکی داشتیم و الان رسیده به بالای 100 تن این پسماندهای پزشکی که همان به دلیل حساسیت خب عفونی تلقی میشن، جمع‌آوریشون و حدود 7-8 بیمارستان مرجع کرونا، خب اینا رو با ماشین های خاص با پوشش های خیلی خاصی برای 100 نفری که درگیر هستن روزانه و شبانه برای جمع‌آوری اینها، انتقال و دفع و دفنش در مرکز آرادکو در سایت ویژه پسماند پزشکی رو داشتیم که خب اونم کار بزرگی بود و تو اون قسمت هم الحمدلله ما موارد ابتلا یا مشکل خاصی تو این مدت نداشتیم و همچنان همین افراد در واقع علارغمی که تعطیلات بوده، قرنطینه بوده، بدون تعطیلات بدون استراحت دارن فعالیت میکنن و دلخوشیشون هم همین هست که بر اساس سهمی میتونن داشته باشن تو بهداشت محیط و کم کردن اثرات این بیماری بر مردم.
بسیار خب آقای دکتر علیپور، شستشوی این سطح های زباله همیشه خب انجام میشد و صورت میگرفت، الان تغییری ایجاد شده ضد عفونی های خاصی مثلا خب این سطح های زباله انجام میدیم؟
در کنار همه این کارهایی که من عرض کردم، ما 50 اکیپ ضد عفونی رو در سازمان پسماند هماهنگ کردیم که در کنار آتش نشانی به صورت دو تا سازمان مرتبط روزانه داریم معابر و خیابان‌ها و مکان‌های پرتردد و همین قسمتایی که شما اشاره کردید رو علاوه بر اون خود قسمت‌های خودمون، ایستگاه 10 یا 11 ایستگاه میانی خودمون که پسماند جا منتقل و از اونجا به آرادکو برده میشه، به صورت روزانه کارهای دخونی رو هم در سطح شهر داریم انجام
میدیم. خب جناب دکتر علی پور، از دست مردم کاری ساخته است؟ توصیه براشون دارید؟ کاری میشه کرد که تصحیح کنه کار شما رو؟
برصد من این رویداد نشون داده که به هر صورت خیلی مراعات تو بحث در خانه ماندن کردن و در اون توصیه ها رو جدی گرفتن، تو پارک نرفتن. کاری که کمکی که به ما میتونن انجام بدن، در گام نخست در شرایط فعلی تولید پسماند کمتر هست، برای اینکه مثلا حالا به نوعی کمتر استفاده کردن از ظروف اکبار مصرف و از اون طرف نریختن زباله های شیرابه و آب و مایعات و اینها داخل پسمان، که اونا باعث جاری شدن شیرابه میشه و ممکنه در واقع باعث انتشار در واقع حالا موضوعات مربوط به
یعنی حتی منظور سعی کنن زباله ها خشک باشه، هرچی خشکتر بهتر.
بله اونجا تو سینکشون برساد این اتفاق رو میتونن بندازن و غذاها و اینا طوری مصرف بشه که پسماند های تر و غذایی و اینها کمتر وارد پسماند بشه. و انشالله اگر ما قرار شد که از اردیبهشت ماه بتونیم یه مقدار وضعیت بهتر بشه و بحث تفکیکمون رو شروع کنیم، صحیح. اون نکته اولی که شما گفتید، ما میخواییم از این فرصت استفاده کنیم بگیم اون بحث زباله‌گردی و بودن پسماند خشک تو مخازن اینها رو ریشه‌کن کنیم، یعنی با اپلیکیشن با خودروهای پسماند اطلاع رسانی خواهیم کرد. مردم زباله‌های پسماندهای خشکشون رو مثل قوطی، مثل شیشه، مثل پلاستیک فشرده سازی کنن، جمع‌آوری کنن. ما هفته دو روز میریم و حتی با پرداخت هزینه در واقع اون قیمت اون پسماند خوش ازشون دریافت بکنیم، که در واقع این فرصت باعث بشه که اون موضوع زباله گردی، اون شکل مخازن که جذابم نیست خیلی و خب هیچ کس اون رویه رو دوست نداره، عملا
انجامش. حالا این که آرزوی ما هست آقای دکتر، فکر کنم پیشتر خدمت خود شما هم صحبت کردیم راجبش، ان شاءالله که اتفاق بیفته. اما آخرین سوالم در ادامه همین بحثی که فرمودین مربوط به زباله گردی است، میدونم شاید در واقع حوزه اختیارات شما نباشه، اما سوالم اینه که همچنان اینها دارن فعالیت میکنن و کار میکنن، خب شهروندانم خیلی خیلی نگران هستن، اما واقعا نمیشه کاری براشون کرد؟ نمیشه جلوگیری کرد؟
البته به این شکل نیست، یعنی شما همین حجم پسماندی که ما مثلا 4900 تن میگرفتیم الان 7000 تن شده، نشون میده که اون بحثای تفکیک ما تعطیل شده، اصلا ایستگاه‌های بازیافت ما در سطح مناطق تعطیل شد. اما افرادی غیر رسمی مراجعه میکنن، جمع‌آوری میکنن، که این کار چون کار قضایی و برخورد مربوط به اون باید با سیستم قضایی باشه، ما همون یک ماه پیش در واقع به دادستان نامه نوشیم، دو تا حکم از دادستان گرفتیم برای نیرو انتظامی، با نیرو انتظامی هم تفاهم نامه تنظیم کردیم، 80 اکیپ نیرو انتظامی گذاشته، حتی دستگیری ها، دستگیری که نه خود اون بچه یا کسی که داره این کار انجام میده، رسیدن به سرشاخه هاشون، توقیف ماشین ها و غیره شبانه همین الان داره انجام میشه، که در واقع خب این قاعدتا بوده همکاران نیرو انتظامی و همینطور قضایی هست که این برخودشون، ما که پلمب کردیم، قراردادهامون رو متوقف کردیم، یعنی عملا ما اصلا علاقه من نیستیم که این اتفاق بیفته، و حتی از مردم خواستیم که به سرسیافت اطلاع بدن مواردی که مشاهده
کردن، چون این وانت های حتی بازیافت هم هنوز بعضیاشون برخی مشاهده کردن که فعالیت میکنن،
استفاده کنیم، بازم اعلام کنیم که مردم بگن، و همینطور از نیروی انتظامی خواهش کنیم که با که هستن پای کار انصافن و چندین اکیپ رو دستگیر کردن و توقیف کردن، بازم خواهش کنیم که تو این شرایط سخت کمک کنن که همین موارد جزئی هم وجود نداره.
بسیار خوب. از حضرت علی خیلی تشکر میکنم، مدیر عامل محترم سازمان پسماند شهرداری تهران، جناب آقای دکتر علی پور، سپاس از توضیحاتتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم.
درود بر شما. ممنونم. ما گفتیم که چجوری روحیه‌مون رو توی این روزا بالا نگه داریم. آقای ناصر اصفهانی از شهرک شاهد شهریار پیام دادن، گفتن که سعی می‌کنیم بهداشت رو رعایت کنیم، ان شاءالله که همیشه سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، خدا شما رو هم حفظ کنه. آقای اصفهانی
مردم رعایت نمی کنن. جلوی خونه ما یه پارکه، الان دو روزه سه روزه میبینم خانوما میان روی نیمکت که کلن سه تا جا میگیره، اینا بغل هم میشینن، حالا یه ماسک هم میزنن، یه دستکش هم دستشون میکنن، فکر میکنن دیگه تمومه. میگن میخندن، از این بالا خدا شاهده جوش میخورم، اون روحیه اون امیدی که دارم همه هیچی میشه، که این همه پرستارا دکترای ما خیلی زحمت کشیدن، همین شماها رادیو تهران همش شب و روز بیدار بودین، به ماها همه روحیه دادین از خوابتون، ولی مردم رعایت نمی کنن. اگر رعایت کنن خدا کمک میکنه این بیماری که اومده، این کرونایی که اومده میره.
آخ آخ، حال دلتون رو میفهمم، از اون بالا نگاه میکنین هی هرس میخورید، کاملا هم حق دارید و چقدر خوب و درست اشاره کردی به مسئله کادر درمانی، که واقعا خود من از بیش از یک ماه پیش نگرانشون بودم. توی برنامه بارها گفتم واقعا توان اینها محدود هست، تعداد خودشون محدوده و به هر حال خسته میشن، تمرکزشون پایین میاد، چقدر میشه که سر کار بود، چقدر میشه بیدارخوابی کشی، چقدر میشه استرس داشت، و واقعا باید به فکرشون باشیم. حداقل اگر به فکر خودمون نیستیم کادر درمانی رو دریابیم، برای اینکه اوضاع میتونه از این خیلی خیلی بدتر باشه. به هر حال امیدواریم با همین توصیه ها دیگرانی که تا امروز جدی نمیگرفتن از این بعد واقعا جدی بگیرن. حالا ما هم تلاش خودمون رو میکنیم و مرتب داریم اعلام.
من به خدا از ته دلم میام فقط با رادیو تهران، با موضوعی خوب مثل خانم بزرگی، آقا فرهاد، آقا رحیمی، آقا امیدی، واقعا من حالم خوبه. من از ته دلم میگم
این همه لطف و محبتتون رو واقعا نمیدونم چطور پاسخ بدم، جز این که انقدر خوشحال میشیم همه ما که شما به برنامه علاقمند هستید و دوست دارید و دنبال میکنید، و همین باعث شعف ما و بالا رفتن روحیه‌مون میشه برای اینکه کارمون رو ادامه بدیم. مریم حسینی‌زاده از تهران سر بشن، من این روزا روحیه خودم رو با شاد بودن و امید به زندگی و جریان داشتن و اومدن بهار شاد نگه میدارم، مخصوصا خواهرزادم سلنا خانم که باش تصویری صحبت میکنم که 3 سالشه. آخه میدونم چقدر حالتون خوب میشه، هر روز باهاش یه عالمه حرف میزنم.
وقت شما به خیر، همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. فیلم سینمایی خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر حضور داشت، با تصمیم عوامل قراره که به صورت آنلاین منتشر بشه و در دسترس مخاطبان قرار بگیره. این برای اولین باره که فیلمی قبل از اینکه اکران بشه به صورت آنلاین در شبکه نمایش خانگی و سایت های آنلاین قرار میگیره. این روزها چالش عرضه فیلم های سینمایی و تمدید تعطیلی سالن های نمایش یکی از بحث های جدی سیاستگزاران و فعالان سینمایی ایرانه. طرح اکران آنلاین و عرضه فیلم ها از جمله راهکارهایی بوده که پیشنهاد شده، و حالا فیلم سینمایی خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا اولین فیلمیه که در این مسیر پیشگام شده، قبل از اینکه اکران عمومی بشه به صورت اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار میگیره. تا چند روز آینده شما میتونید این فیلم رو در سامانه های فیلیمو و نماوا مشاهده کنید. خروج 20 فیلم ابراهیم حاتمی کیا هست که فرامرز غریبیان، پانتا پناهی ها، جهانگیر الماسی، مهدی فقیه، آتش تقی‌پور و بازیگران دیگری در این فیلم حضور داشتند. مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر و داستان انقلاب تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده. از اونجایی که به هر حال این روزها در شرایط ویژه قرار داریم، این جشنواره هم مهلت ارسال آثارش تا پایان اردیبهشت تمدید شده و البته جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره هم امسال به خاطر ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی برگزار نمیشه. بهاره جهاندوست نقال ایرانیه که قرار امسال در رخداد قصه‌گویی تورنتو شرکت کنه. ماجرا اینه که امسال این جشنواره به صورت ویژه و البته به صورت مجازی داره برگزار میشه. قصه‌گوها از سراسر دنیا میتونن در این جشنواره حضور داشته باشن و در یک زمان مشخص به صورت مجازی قصه خودشون رو روایت کنن. البته این برای اولین باره که در این جشنواره یک قصه‌گوی ایرانی شرکت کرد. امسال جشن‌های خانه تئاتر هم برگزار نمیشه. هر ساله در اردیبهشت ماه به خاطر بزرگداشت هفته تئاتر به مدت یک هفته جشن‌های توسط خانه تئاتر برگزار میشد، اما امسال به خاطر شرایط اضطراری که در اون قرار داریم و به خاطر شیوع ویروس کرونا این برنامه‌ها به تعویق افتاده، احتمال داره که برگزار نشه. آقای ایرج راد گفتند که فعلا منتظر هستیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته، اما امسال احتمالاً این مراسم در کشورمون برپا نمیشه. حسین مسافر آستانه، مدیر شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایران شهر، گفته اولویت ما برای اجرای تئاتر با گروه‌هایی که در سال 98 اجراشون بلا تکلیف موند. در اسفند ماه سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا تمام برنامه‌های فرهنگی و هنری لغو شد، اجرای نمایش‌ها ادامه پیدا نکرد و در سال جدید هر زمانی که قرار باشه فعالیت‌های فرهنگی و هنری بار دیگه آغاز بشه، اولویت با کسانیه که اجراهاشون نیمه کار مونده. روزها در فضای مجازی یکی از چیزهایی که دست به دست میشه در مورد فعالیت هنرمندان و سوپر استارهای دنیا در این روزهای خاصه. حتما شما هم شنیدید که تعداد زیادی از چهره‌های معروف و هنرمندان دنیا دارن کمک میکنند تا این روزها مردم بتونن در شرایط بهتری روزهای سخت کرونایی رو پشت سر بگذارن. در حقیقت حمایت هنرمندان از اقشار کم درآمد در این روزهای کرونایی تبدیل به یک اپیدمی در سراسر دنیا شده. درسته که هنرمندان ما در ایران دیر دست به کار شدند، اما حالا با چالشی که اشکان خطیبی مطرح کرده، تعدادی از هنرمندان دارن سعی میکنن مشکلات بعضی از خانوارها رو حل کنند. چند روز پیش اشکان خطیبی ویدیویی در فضای مجازی منتشر کرد و از هنرمندان خواسته بود از مردم حمایت کنند و حتی اگر میتونند هزینه های یک خانوار کم درآمد تا پایان فصل بهار رو به عهده بگیرن. بعد از شنیده شدن این حرفای اشکان خطیبی، رامبد جوان هم به این دعوت پاسخ داده و گفته کاری که اشکان پیشنهاد کرده یک مسئولیت اجتماعی خیلی باحاله، من هستم و خواهم بود. رامبد جوان از هنرمندان دیگری مثل رضا گلزار، حامد بهداد، بهرام رادان، بهرام افشاری و خیلی های دیگه دعوت کرده تا در این کمپین حضور داشته باشند. این کمپین با هشتگ من باهاتم داره دست به دست میچرخه و احتمالاً در روزهای آینده هنرمندان بیشتری با این کمپین همراه میشند. ممنونم که با ما همراه بودید. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
تهران من نسخه تو خونه موندن بهتره رو میشنوید، اما با امواج موسیقی میخواییم سفر کنیم به آذربایجان. از آذربایجان زیبا برگشتیم به ورزشگاه خانگی تهران. من همکار ارجمند آقای محمد میر، سلام، درود بهتون.
خیلی متشکرم خانم بزرگی، درود به شما، همه همکاران و همه شنوندگان. مثل روزهای گذشته چند تا خبر مهم از دنیای ورزش، یک خبر مربوط به ورزش خانگی و ورزش کردن در خانه، یه خبر باحالم دارم که تقدیمتون میکنم. اما از دنیای ورزش خبر اولی که دارم برای شما شنوندگان اینه که یوفا از فدراسیون‌ها خواسته که هنوز کاری نکنن، تصمیمی نگیرن. یوفا از فدراسیون‌های عضو کشورهای در واقع اروپایی خواسته لیگ‌هاشون رو لغو نکنن، تصمیمی نگیرن، قهرمانی رو مشخص نکنن تا شاید ما بتونیم برای